بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه بحث مسائل اجتماعی اسلامی یا به تعبیر دیگر آداب العشره، مطابق آنچه مرحوم شیخ عاملی در وسائل جلد هشتم به تناسب مباحث حج آورده، میرسیم به بحث انتخاب دوست. در روایات درباره انتخاب دوست بحث‌های زیادی دیده می شود که واقعا اگر به اونها عمل بشود بسیاری از مشکلات جامعه ما، مخصوصا مشکلات مربوط به جوانان، حل خواهد شد. حدیثی در این رابطه از امام صادق علیه السلام به عنوان بحث اخلاقی امروز می‌خوانیم. حدیث در همون جلد هشتم وسائل صفحه 417 یا حدیث 2 از باب 15 از ابواب العشره. قال الصادق علیه السلام: لا ينبغي للمرء المسلم ان يواخي الفاجر. سزاوار نیست انسان مسلمان با ایمان با افراد فاجر و فاسق رفاقت کنه. فإنه یزین له فعله. اولین عیب کار او این است که افعال بد و در نظر انسان خوب مجسم می کند. ممکنم از معنیش این باشه که فعل بد خودش رو خوب تزیین میکنه تا رفیقش رو به اعمال خودش جلب و جذب کند. دوم این که و یحب ان یکون مثله، دوست داره این رفیقم مثل خودش فاجر و فاسق و آلوده بشه. سومین عیبش این است ولا یعینه علی امر دنیا ولا امر معاده. یاری او نمی کنه نه در مسائل دنیوی نه در مسائل اخروی. و چهارمش این است که و مدخله الیه و مدخله الیه و مخرجه من عنده شین علیه. آمد و رفتش نزد انسان در جامعه عیب انسان است مدخله و الیه ورودش به او، مخرج او من انده خروج از نزد او. هر کس ببینه این شخص آلوده وارد خانه تو می شود یا ببینه از در خانه بیرون میاد، این سبب عیب بر توست. مسئله دوستی از مسائلی است که لابد منه. به دو دلیل انسان باید دوستانی برای خودش انتخاب کنه. دلیل اول، روح انسان یه روح اجتماعیه. انزوا آثار بدی در روح انسان میگذارد و غالبا افراد منزوی منحرف میشن، به انحراف کشیده میشوند. روح اجتماعی انسان ایجاب میکند در میان جمع باشه، دوستانی، آشنایانی، رفقایی، احبایی داشته باشه تا سیراب بشه و به انحراف کشیده نشود. دلیل دومش این است که مشکلات زندگی زیاده و انسان یک تنه در مقابل مشکلات نمیتواند بایستد. نیاز به دوستانی دارد که اگر برای شما مشکلی پیش آمد اونها کمک کنند، برای اونها مشکلی پیش آمد شما کمک کنید، با کمک یک دیگر مشکلات حل شود و الا حجم مشکلات زندگی ما فوق توان یک انسانی. پس هم جنبه روانی و روحی دارد و هم جنبه زندگی اجتماعی دارد که دوست نقش مهمی در این وسط دارد. ولی به همان اندازه که دوستان خوب برکتند، دوستان بد آفتند. در احادیث اسلامی شرایط زیادی برای دوست ذکر شده. دوستانی انتخاب کنید که ظاهر و باطنشون یکی باشد. دوستانی انتخاب کنید که عیب شما را به شما بگویند. دوستانی انتخاب کنید که ترسو نباشند. دوستانی انتخاب کنید که وقتی دنیا به شما فحش کند، جامعه به شما فحش کند، موقتاً یه مشکلی پیش بیاد شما را تنها نگذارد. شرایط زیادی در روایات در همین ابواب درباره انتخاب دوست بیان شده. در این حدیثی که خوندم رو یک نکته انگوش گذارده شده و آن این است: دوستت آلودهی به گناه نباش. نگو آدم خوبیه، خوش اخلاقه، حالا این گناه رو هم داره داشته باشه. نه، اگر آلوده به گناه بود 4 بلا به سر تو میاره. اولین بلا این است که عمل زشت خودش رو هی سعی میکند زیبا نشان بده و از طریق وسوسه ها. امروز دیگه ما نمیتوانیم رشوه خواری نکنیم، این حقوقا کفایت نمی کنه، ما بیش از این زحمت برای این مملکت می کشیم، آنچه می گیریم مادون حق ما هست، تو دنیای امروز کی رشوه نمی گیره که ما نمی گیریم، مال حلال کجا پیدا می شود، آخر الزمان گفتن مال حلال پیدا نمی شه، یه منش از این فلسفه های دروغین ردیف می کنه تا عملش رو مشروع نشان بده. خب این یه عیب. عیب دوم اینه تلاش میکنه تو رو هم همبنگ خودش کنه. برای اینکه رسوا نشود تو را همبنگ خودش میکند، نه او همبنگ تو میشود. مشکل سومی هم که ایجاد میکند این است که همچین آدمی نه در امر دنیا معاون خوبی است، نه در امر آخرت. آخرت که معلوم آدمی بیبندوباریه، شما رو دعوت به مسائل اخروی و فضائل اخلاقی نخواهد کرد. در امر دنیا هم این قبیل اشخاص آدم های بیوفایی هستند. موقعی که زندگی انسان رو به راه مالی مقامی چیزی دارد، اطرافش هستند، به مجرد اینکه اینها برود اطرافش رو خالی می کنند، دیگه هیچ خبری نیست. لا اونون علی الدنیا ولا اونون علی الاخره. و چهارمین عیبش اینه تو رو هم بدنام میکنی. وقتی میگن یه آدم دزد رشوه‌خوار، یه آدم معتاد، یه آدم شرابخوار آلوده خانه تو رفت آمد میکند، آبروی تو رو هم میبرند. این مسئله برای همه هست، نه فقط برای جوانان. برای جوانان مهمتر، چون سرنوشت بسیاری از جوانان به وسیله دوستانشون رقم میخوره و تعیین میشود. و اگر سوال کنین از افرادی که به آلودگی ها کشیده شدن، میبینید غالبا به وسیله دوستان بد بوده. انسان در زندگی نباید وسواس داشته باشه، ولی در انتخاب دوست مخصوصا در این عصر و زمان باید وسواس داشت. دقت کرد، بدون امتحان انسان خودش رو در اختیار دیگری نگذارد. بسیارن شیاطینی که در لباس انسان در میان، وقتی به اهداف شومشون رسیدن راها می کنند و می روند. بسیارن افرادی که لباس سلامت و سعادت و نیکوکاری و امثال اینا رو در تن می کنند، اما باطنی آلوده است. یه وقت ما با کسی همسفریم، چند ساعتی خوب حمله به صحت می کنیم، از کسی میخواییم جنسی بخریم بفروشیم، عمل به صحت میکنیم. اما یه وقتی یه کسی میخواییم زندگیشو با زندگی خودمون گره بزنیم، اینجا باید وسواس داشت. باید با دقت انتخاب کرد. مخصوصا بر همه ما لازم است این جوانانو واقعا نصیحت کنیم. بسیارن کسانی که در باغ سبزی نشان میدند و میان مقاصد خودشونو که گرفتن دیگه پیداشون نمیشه، به مقاصد نامشروعشون که رسیدن دیگه پیداشون نمیشه، نامه هاشون برای ما میاد، فلان دختر فلان جوان آمده خواستگاری کرده و یه در باغ سبزی نشون داده، اونم بدون تحقیق رفته و این بعد از آنی که به قرض خودش رسید دیگه پیداش نیست. تکلیفش چیه؟ طلاق میشه داد؟ نمیشه داد؟ خب در اینجا ما میگیم معمولا تحقیق کنید، اگر در اصل و حرج شدید باشید حاکم شهر برش ثابت بشود میتوانی غیاباً طلاق بدهد و شما آزاد بشید. زیاد این قبیل مسائل ظاهراً برای انسان میمیرد، اما در باطن به هیچ وجه جز اهداف خودش چیزی در نظر نداره. دوستان ما هم در هر سطحی باشیم، سطوح بالا، سطوح متوسط، سطوح پایین، همه باید در این مسائل مراقب باشیم. ما در علائم آدم شناسی علامتی داریم، میگیم وقتی که آدمی تودار بود و نتوانیسید بشناسید، راه شناختن او دوستانشه. اذا خفی امر الرجل فلم تعرفو فانظرو الى خلطائه و جلسائه. وقتی یه آدمی تودار بود و مخفی شد، نمیدونید واقعا خوبه یا بده. نگاه کنیم این دوستانش چه قماش آدمی هستن. فإن المرء على دین خلیله و جلیسه، انسان همدین به رفقاشه. این که میگن امامزاده را از زوارش بشناسید، این ضرب النسل اشاره به همینه. واقعش هم این است. ما بعضی از شخصیت هایی رو که میخواییم بدیم چطور آدمی هستن، نگاه میکنیم ببینیم اطرافیان و اصحابش چطور آدم هایی هستن. از اون دوستان و رفقا و اصحاب و اینها میشود شخص و شناخت، پی به شخصیت او بود. یکی از یاران علی علیه السلام گویا در مقابل معاویه میگوید معاویه من نگاه کردم دیدم یاران علی صحابه خاص پیغمبر، صوام، قوام، اهل نماز، روزه، نماز شب، اما اطرافیان تو رو دیدم طفاله های عهد جاهلیت، لباس اسلام پوشیدن، همشون آمدن دوربر تو رو گرفتن. به این وسیله شناختم علی کیست و تو کیستی. به هر حال امیدواریم انشاءالله این درسی از مکتب امام صادق برای خود ما و برای جوانان و مردمی که تحت تأثیر تبلیغات ما هستن قرار بدیم. قال الصادق علیه السلام لا ينبغي للمرء المسلم ان يواخي الفاجر، مواخات برادری دوستی، فإنه يزين له فعله و يحب ان يكون مثله ولا يعينه عمل على امر الدنيا ولا امر معاده و مدخله الیه و مخرجه من عنده شین علیه. و اما بریم سراغ آخرین نکته که از مسئله ششم باقی مانده، از مسائل مربوط به نفقات زوجه. آخرین نکته عرض میکنم آخرین نکته که باقی مانده این است که اگر زوجه حامل باشد و با عقد منقطع جدا شده، تمام شده وقتش، یا منقضیتون به حسب الوقت، یا نه موهوبتون، باقی مونده رو بهش بخشیدن. وقتی باقی مونده رو بخشیدن و یا وقتش تمام شد باید عده نگه بداره. برخلاف آنچه دشمنان ما گاهی به ما نسبت میدن، میگن عقد متعه عده نداره. عقد متعه با عقد دائم جهات مشترک داره، اکثر جهاتش مشترکه، دو سه نقطه از هم جدا هستن، عده داره. اگر ذات الحمل باشه عجلهن ان یضعن حملهن، عقد متعه معمولا حدود 45 روزه عدهش، حیضتانه. اما اگر اولات الاحمال باشن، باردار باشد، اینا هم عجلهن ان یضعن حملهن. آیا در این دوران عده که باردار هست نفقه ای داره مثل مطلقات با اینات، یا ندارد مثل متوفا عنها زوجها؟ این مسئله رو متعرض نشدن غالبا. امام در ذیل مسئله ششم داره، عبارت امام این بود که قبلا هم اشاره کردیم، ایشون اینطور می‌فرماید: و ولا تلحق بها، ملحق نمی شود به اون حاملات مطلقات. ولا تلحق بها یعنی به ذات العده من الطلاق البائن، به ذات العده من الطلاق البائن ملحق نمیشه چی؟ المنقطعت الحامل، الموهوبه باقی مونده مدتش بهش بخشینن رفته تو عده، اول منقضیت مدتها یا اونی که عدهش ببخشید مدتش منقضی شده وارد عده شده. امام میگه لا تلحق بها، به ذات العده طلاق با این ملحق نمیشه که ما نفقش منزیم گردن زوج. ایشون داره این دیگران کمتر، خیلی کم متعرض شدن. مرحوم آقای سبزواری در کتاب مهذب نه تنها متعرض این مسئله شده، ادعای اجماع هم کرده. یه مسئله اجماعیست که لا تلحق بها. عبارت مهذب اینه، جلد 27 صفحه 294، بعد از آنی که عبارتی شبیه عبارت امام نقل میکنه، چون مهذبم ناظر به وسیلت النجات مرحوم آقای اصفهانیه، ایشون اینطوری میگه، میگه للاصل، دلیل اول اصل، اصل براءته، براءت از چی؟ از نفقه نسبت به حاملاتی که مربوط به عقد منقطعن، للاصل. بعد اختصاص دلیل به خصوص دائمه، میفهمد دلیل مال دائمه است چون طلاق داره، این که طلاق نداره، بنابراین شک کم کنیم اصل براءته. مضافا الالاجماع، مسئله ای که متعرضش نشدن غالبا، ایشون ادعای اجماع میکنه. از کجا ادعای اجماع میکنه؟ بنده تصورم این است اجماعی که ایشون ادعا میکنه مربوط به این است که زوجه منقطعه در حال زوجیت نفقه نداره، خواه حاملات باشه یا نباشه. زوجه منقطعه در این زوجیت نفقه نداره، چه حامل باشه چه نباشه. این اجماعیه. اون وقت از این ایشون خواسته لابد بگه به طریق اولا بعد از جدایی هم نفقه نداره، و الا ذات العده رو متعرضش نشدن. و ادعای اجماع در مسئله‌ای که متعرض نشدن بعید و عجیبه، مگر اینکه منظور ایشون باشه که در حال زوجیت که نداره، در حالی که جدا شده در عده هست به طریق اولا نداره. شاید توجیه اجماع ایشون رو به این وسیله بتونیم بکنیم. این یک کلام. یک کلامم مرحوم شهید ثانی در مسالک داره، اسم منقطع رو نیاورده، ولی دلائل و عمومات و اطلاقات کلام ایشون شامل منقطعه ذات الحمل هم میشه. تکرار میکنم، شهید ثانی اسم منقطع رو نیاورده، ولیکن کلامش شامل میشه. حالا عبارت ایشون بخونم، عبارتش مفصله خورده، من تندتر میخونم، آدرس میدم. کتاب مسالک جلد 8 صفحه 6 ببخشید 474 مسالک جلد 8 صفحه 474. ایشون اینطور می‌فرماید و الحق بعضهم البائن بغیر طلاق و الحق ملحق کرده و الحق بعضهم البائنت بغیر طلاق، اونی که بائن است بدون طلاق، اذا کانت حاملا بالمطلقه. بعضی گفتن بائنه به غیر طلاق هم ملحق به مطلقه است که اگر ذات الحمل باشه باید نفقش داد. آیا این شامل منقطع نمیشه؟ هم منقطع هم بائنه است، به غیر طلاق هم است. آیا میگیم این فقط متوفا عنها زوجها رو میگه یا هم متوفا عنها زوجها رو شامل میشود و هم منقطع رو؟ ظاهرش که اطلاق داره این کلام. دوباره میخونم و الحق بعضهم البائنة بغیر طلاق اذا کانت حاملا بالمطلقه. خب اونهایی که ملحق کردن دلیلشون رو هم شهید ثانی ذکر میکنه. نظرن متعه عده متعه عده متعه عده رجیه است یا بائنه است ما در رقم نداریم، تکرار نکنید. عده متعه بائنه است یا رجیه است؟ قسم ثالث نداره. بگذرم، نظرن دلیلش اینه الا دعوا، ببینید ادله هم عامه، الا دعوا ان وجوب النفقه على المطلقه الحامل لاجل الحمل. گفتن این چون بچه‌ای در شکم داره متعلق به این مرد باید خرجش کنه. حالا این بائنه به طلاق باشه، بائنه به منقطعه باشه، به متوفا عنها زوجها باشه. ببینید دلیل عامه، نظرن الى دعوا ان وجوب النفقه على المطلقه الحامل لاجل الحمل من حيث كونه ولدا للمنفق، از این جهت که بچه اون منفقه. آیا در منقطعه این بچه‌ای که در شکم دارد این مال اون نیست؟ مال اون زوج نیست؟ هست دیگه. وقتی مال اونه باید خرجش بده؟ باید خرجش بده. اینا آمدن یه علت مستنبطه درست کردن، گفتن علت این که در ذات العده من الطلاق باید خرج بچه رو بدن چون بچه این آقاست، علت ولد این آقا بودنه. خب اگر علت اینه در متوفا هست، در منقطع هم هست، بچه‌ش دیگه خرج بچه‌ش چه نده؟ اتفاقا وقتی متولد بشه این بچه، نفقه این بچه بعد از متولد شدن براده کیه؟ براده پدره. حالا هم که در شکم مادره نفقش براده پدره، چه فرق میکنه بین منقطع و غیر منقطع؟ این دلیل آوردن که شهید ثانی این دلیل میگه قیاسه، نمیپسنده. حالا حالا برسیم فعلا دلیل اینا رو میگیم بعد جوابش میدیم. فعلا توجه داشته باشید که عبارت شهید ثانی بنده میخوام بگم عامه، شامل میشه. لال اجله ها برای خاطر مادر نیست، برای خاطر بچه است. خب بچه این مرد در هر حال. و هذه العله موجودتون فی الحامل منهو، این علت که بودن بچه هست موجوده در اون زنی که حامل منهو باشه غیر المطلقه، مطلقم نیست، حامل از این مردم شده. و به ذالکه افت شیخ فی المبسود حتی فی الحامل من نکاح فاسد. شیخ گفته اگر نکاح فاسدی هم باشه، اینا نمی دانستن فاسده، ولد ولد شبهه شد در زمان حمل، باید نفقش بده. شما در نکاح فاسد میگید نفقه باید بده، خب در نکاح منقطع چرا نمیگید؟ اونجا هم بگید از نکاح فاسد که بدتر نیست. من نکاح فاسد که نکاح شغار، که یکی از انواع نکاح فاسد نکاح شغاره، کسی خواهرش رو به ازدواج دیگری در می آورد که او هم خواهرش رو به ازدواج این در بیاورد، این خواهر مهر اون خواهره، اون خواهرم مهر این خواهره، این نکاح شغاره، این باطله. مع الجهل، در صورتی که جاهل باشد که ولد ولد شبهه بشه. بله، چون منسوسه، نکاح شغار منسوسه که باطله، در عصر جاهلیت بود این کار میکردن. محتجن، این دلیل دومی است. دلیل اول اون قیاس مستنبط العله بود که علت ولده همه جا هست. دلیل دوم محتجن به عموم الاخبار، میگه اخبار هم عامه. بعد مرحوم صاحب مصادق میگه ما عموم اخباری نداریم، فقط یه دونه خبر داریم. یک خبر داریم که اسم متوفا عنها زوجها درش نیست، عامه، شامل همه جا میشه. ببینید روایت محمد ابن قیس که حدیث 3 باب 7، حدیث 3 باب 7 از ابواب نفقات، روایت محمد ابن قیس عن ابی جعفر، خوب دقت کنید ببینیم این عام هست یا نیست. الحاملو اجلها انتزع حملها، حامل اجلش ادعاش این است که وضع حمل کنه. و علیه نفقتها بالمعروف، علیه زمینش به کی برمیگرده؟ به زوج. نفقتها اون زن حتی تبع حملها. این روایت منقطعه رو خیلی راحت میگیره، چون داره الحامل اجلها انتظر حملها و علیه نفقتها بالمعروف حتی تزه حملها، نه کلمه عقد دائم داره، نه مطلقه داره، هیچ قیدی نداره. انصراف به دائم نه، مگر عقد منقطع فرد نادره که ما بگیم انصراف به دائم داره. مخصوصا این نکته هم توجه کنید، این روایت شمولش نسبت به متوفا خیلی بعیده. چرا؟ چون علیه داره، متوفا دیگه علیه نداره، علی ماله داره. عرضم رو دقت کنید، در متوفا نمیگن علیه ان نفقه، چون دیگه واجب و حرامی بر مرده نیست، این بگن میگن علا ماله، بعد میگن علا ماله، نمیگن علیه. پس این علیه مال زنده است، شامل میشود هم عقد دائم را و هم عقد منقطع را. نتیجه این شد ما دو دلیل از لابلای کلمات شیخ توانستیم برای شمول نسبت به عقد منقطع پیدا کنیم. اونم میرسیم، اونم عرض میکنم. و میتوانیم بله، یکی قیاس مستنبط لله است و یکی روایت، بلکه میشه گفت این قیاس مستنبط لله نیست، منصوص لله است. اگر مفهوم وصف و حجت بدونیم، از آیه ششم سوره طلاق مطلب در میاد. تکرار میکنم، آیه ششم سوره طلاق اگر مفهوم وصف و حجت بدانیم ازش مطلب در میاد. چرا؟ میگه و ان کن اولات حملن فانفقوا علیهن حتی یضعن حملهن. ان کن اولات هم، اولات هم وصفه، الوصف مشرون بالالیه. اگر قائل بشیم که این وصف در اینجا مفهوم داره، معنیش این است کلو من کان اولات حمل، ببخشید مفهوم طبیعی، مفهوم موافق منظوره، مفهوم موافقه، یعنی منصوص الاله. ما بگیم این از قبیل منصوص الاله میشه، مشرون بالالیه. اگر اولات حمل باشه، لعجل حمله ها انفقو علیهن، لعجل حمله ها انفقو علیهن. وقت از خود آیه استفاده عموم علتی میشه. روایت محمد ابن قیس هم که اطلاق داره. حالا خواستن در این دو اشکال بکنن، آیا اشکال وارده به سند حدیث و دلالت حدیث وارده نیست؟ انشاءالله روز شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.